الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الإمام الباقر عليه السلام في معنى عن شمائلهم في قوله تعالى: ثم لآتينهم عن أيديهم عن بين أي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. معناه أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة. یکی از خطرات و اموری که موجب خسارت و ضرر برای جامعه اسلامی و مسلمانها در طول تاریخ شده است، شبه افکنی هایی است که صورت گرفته و شبه هایی است که در ذهن جامعه اسلامی رسوخ کرده. این شبه ها در همه امور و اجزای دین و معارف دینی رخ داده و از جمله در قضیه کربلا و عاشورا. من قبل از این که به بررسی برخی از این شبهات بپردازم، برای این که اهمیت این موضوع و نقشی که در تقوا دارد روشن بشه، به ناچار توضیحاتی رو به عنوان مقدمه عرض کردم و دنباله اون را امشب خدمت شما عرض خواهم کرد. شبهه به معنای پرسش و اشکال و سوال نیست. سوال کردن برای اینکه یک گوشه‌ای تاریک از یه حادثه‌ای معلوم بشه هیچ اشکالی نداره. یا در مسائل اعتقادی اگر سوالی وجود داره مطرح بشه هیچ مانعی نداره. اونی که خطرناکه و موضوع صحبت ماست همون مطلبی است که امیر مؤمنان به اون اشاره کردند، این که یه مطلب باطلی رو لباس حق بپوشانیم، این که یک مطلب نادرستی را در صورت و قالب درست و صحیح ارائه بکنیم. حالا این ممکنه در قالب یه سوال مطرح بشه یا به صورت یک خبر و گزاره بین جامعه منتشر بشه. البته شبهه مربوط به عمل و رفتار هم خودش یه بحث جداگانه ای دارد. پس منظور ما از شبهه یعنی اون چیزهایی که مربوط به باورها و اعتقادات ماست و باطلی است که صورت حق به اون پوشانده شده. گاهی وقتا با یه جمله، با طرح یه قضیه، اون چنان ذهن جامعه متلاطم می شود که واقعا جمع و جور کردنش و درست کردنش سالها زمان می برد. من اشاره کردم که فکر نکنیم شبهه همش از ناحیه مخالفان دین و منکران دین و معارضان دین القا میشه و مطرح میشه. شبهه حتی ممکنه از ناحیه دوستداران ناآگاه دین هم مطرح بشود و ما میبینیم که ائمه هدا علیهم السلام به ویژه امیرالمؤمنین تقریبا اکثر عمر شریفشون به مبارزه با شبه افکنی ها و القاعات نادرست و شک و تردیدهایی که یک عده‌ای در جامعه ایجاد می کردن گذشت. سه تا جنگ داشته امیرالمؤمنین: جنگ با خوارج، جنگ با معاویه و هواداران و پیروان او و فریب خوردگان معاویه، و جنگ جمل، و هر سه معلول شبه افکنی بوده. این خیلی مهمه. تاریخ اسلام، تاریخ زندگی ائمه پر است از شبهاتی که ذهن جامعه را متلاطم کرده و به هم ریخته. اینو من برای این عرض میکنم که حالا فکر نکنیم ما در یه دوره زندگی میکنیم، این دوره ویژگی دارد که هر روز که صبح چشم باز میکنیم با یه شبهه‌ای مواجه میشیم که قبلا نبوده. حالا من به بعضی از اینا که اشاره میکنم، همینایی که امروز بر زبان و بر قلم برخی جاری میشود، اینها شبهاتی است که از قدیم الایام در کتابها، در سخنرانیها، در نوشتهها مطرح بوده و امروز به اشکال تازه و جدید مطرح میشود. یه شخصی است به نام سدیر، اومد خدمت امام صادق علیه السلام. ببینید، شبهه شاخ و دم نداره. کسی که نسبت به ائمه اعتقادات قلوب آمیز داشته باشد و اونها رو تا مقام خدایی بالا ببره، اینم داره یک مطلب باطلی را صورت حق به اون میپوشاند. اینم شبهه است. یه عده‌ای بودن بهشون میگفتن قالی، اهل قلوب بودند، راجع به ائمه معصومین یه اعتقاداتی داشتند، اونها را تا حد خدایی بالا می بردن، گمان می کردن که مؤثر در عالم ائمه و اولیاء معصومین هستند. این هم شبهه است. سدیر میگه اومدم خدمت امام صادق، به ایشون عرض کردم یه عده‌ای گمان میکنند شما خدایید، و برای این ادعای خودشون به برخی از آیات قرآن استناد میکنند. امام علیه السلام وقتی این جمله رو شنید، فرمود ای سدیر، همه اجزای بدن من از چنین آدمهایی بیزار است و آنها از آیین و دین من و پدران من خارجند، قسم به خدا بین من و ایشان در روز قیامت جز با غضب الهی جمع نخواهد شد. خداوند از کسانی که درباره ما این چنین فکر میکنند بسیار غضبناک است. بعد فرعون میگه من سوال کردم آقا پس شأن شما چیه؟ شما چه نقشی دارید؟ کی هستید؟ چی هستید؟ امام علیه السلام فرمود ما جایگاه علم خدا و مفسران وحی الهی هستیم. ما ائمه گروهی هستیم که خدا امر به اطاعت ما کرده و مردم را از مخالفت با ما نهی کرده است. ما حجت بالغه خدا بر روی زمین و زیر آسمان هستیم. خب این یه شبهه هست. شبهه فقط این نیست که کسی بیاد بگه وقتی ما مردیم استخوان‌های ما پوسیده شد، چگونه ممکنه دوباره برگردیم به صورت همین انسان و یه خلق جدید و آفرینش جدیدی رخ بده؟ این هم شبهه هست. و خسارت هایی که در طول تاریخ از این ناحیه تا امروز و تا روز قیامت متوجه جامعه اسلامی شده واقعا قابل شمارش نیست. شما ببینید چه خونه ها سر این شبهه ها ریخته شده، چه افرادی به واسطه این شبهه ها منحرف شدند، چه انسان‌های با ارزشی به خاطر این شبهه ها سرشون به بالین‌هایی گذاشته شده که حسابشون با کرام الکاتبین است. اینو من میگم اهمیت اینو بدونید. دیروزم گفتم ما خیلی آمون با شبهه داریم زندگی میکنیم. این خوره، این موریانه در تار و پود فکر و رفتار ما رخنه کرده و ما ازش عبور میکنیم، بی توجهیم، بی تفاوتیم. بنیان حکومت معاویه و بنی امیه بر شبهه افکنی بود. شبهه افکنی اگر در مورد محرم و عاشورا پیش آمده امروز، این از فردای عاشورا شروع شد، نه از قبل از عاشورا. اون شبهات و مطالب باطلی که صورت حق به اون پوشاندند باعث شد که اصلا اون اتفاق بیفته. اگر بخوایم کارنامه بنی امیه و معاویه رو در این رابطه بررسی کنیم، شبه افکنی هایی که بنی امیه و معاویه داشتن برشماریم، واقعا یک کتاب هزار صفحه‌ای. من یه نمونهش رو فقط اشاره میکنم، دیشب هم وعده دادم. ببینید جنگ صفین که درش بسیاری از یاران خالص امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند، از جمله عمار، معلول شبه افکنی معاویه بود. ده ها شبهه در همین جریان از ناحیه دستگاه تبلیغاتی بنی امیه تو جامعه اسلامی منتشر و پمپاش شد. این جنگ به بهانه خونخواهی عثمان خلیفه سوم رخ داد. وقتی که خلیفه سوم در محاصره شورشیان قرار گرفت، یه عده‌ای جمع شدن محاصره کردن منزل خلیفه سوم را و حالا داستانش مفصله. عثمان یه نامه‌ای نوشت به معاویه و درخواست کمک کرد. معاویه در پاسخ به نامه عثمان یک گروهی را به سوی مدینه فرستاد، ولی تأکید کرد در یه محلی در چند فرسخی مدینه توقف بکنید و تا من دستور ندادم وارد مدینه نشوید. فکر نکنید من اونجا نیستم، خطاب به فرمانده اون گروه گفت. گفت فکر نکنی من غائبم و تو حاضر، نه تو غائبی من حاضر، من از تمام تحولات و فعل و انفعالات هم در داخل مدینه و هم خارج مدینه آگاهم، اونجا متوقف بمان و از پیش خود تصمیم نگیر تا من به تو دستور بدهم چه بکنی. اینها رو معطل نگه داشت، اینقدر دفع الوقت کرد تا شورشیان ریختند و خلیفه سوم را به قتل رسوندند. اون وقت همین آدم بر فراز منبر در شام خطبه خواند. ببینی این ادعا را مطرح کرد، به سرعت در بین مسلمان ها پیچید، یه مطلب کاملا غلط و نادرست اما صورت حق به اون پوشاند و گفت خطبه، حالا خطبه معاویه در اون مجلس مفصله اما این جمله رو گفت، گفت من ولی خونی هستم که بیگناه کشته شده و خداوند می فرماید، استناد به آیه قرآن کرد که کسی که خون مظلومی را بریزد ما به ولی مقتول حکومت و تسلط بر قاتل داده ایم. اشاره به همون اختیار و حقی که اولیاء دم برای احقاق حق دارند. و من میخواهم برای خون خلیفه مظلوم قیام بکنم. ولوله‌ای شد، قلقله‌ای شد، مردم در شام به پا خواستند با معاویه بیعت و اظهار آمادگی برای این که خونخواهی عثمان را به سرانجام برسانند. اون وقت بردوش نامه نوشت به امیر المؤمنین علی علیه السلام. ببینید چه رنجهایی امیر المؤمنین کشیده و با جامعهی که ذهنش پر از یک شبههی شده به نام خونخواهی عثمان. این شبهه بود دیگه، مگه چی بود؟ یه مطلب باطلی را تو خورد جامعه کردن، تو کله جامعه کردن و به شدت هم این رو تقویت کردن. نامه نوشت به امیر المؤمنین که تو متهم در قتل عثمانی و به قاتلان عثمان پناه داده ای. از اطراف و اکناف بذر این شبهه که کاشته شد آبیاری شد، تقویت شد، یه دفعه ذهن جامعه اسلامی پر شد از این که معاویه به خونخواهی خلیفه مسلمین داره قیام میکنه و ما باید او رو یاری کنیم چون داره یک حقی را پیگیری میکنه و مطالبه میکنه. وقت امیر المؤمنین پاسخهایی داده به نامه معاویه که اون نامه ها هم در نهج البلاغه آمده که خطاب به معاویه میفرماید تو خود میدانی که من پاکترین مردم در جریان قتل عثمان هستم. تو خود میدانی، تو به خوبی میدانی که کدام یک از من و تو با خلیفه سوم بیشتر دشمنی کردیم و کارهایی کردیم که منجر به قتل او شد. آیا اون کسی که این جمله رو دقت کنید، آیا اون کسی که بی‌دریغ در صدد یاری خلیفه برآمد، اشاره به خودش میکنه، یا آن که عثمان از او یاری خواست و او دفع الوقت کرد تا آن که کشته شد؟ میگه حالا هیچکی ندونه، من که میدونم کی در این ماجرا مقصر و مؤثره، و حالا اومدی منو متهم میکنی، اومدی من را وسیله و مستمسک قرار دادی و به خونخواهی عثمان علیه من داری قیام میکنی. این یه نمونه است، این یک نمونه از شبه افکنی های بنی امیه است. بی جهت نبود که حادثه عاشورا اون چنان تلخ و فاجعه آمیز رخ داد. اذهان پر از شبهه مردم، اذهانی که مملو و از باطل و انحرافه، خب وقتی میاد در مقابل امام حسین و سپاه امام حسین قرار میگیره، هر کاری برای رسیدن به هدفش انجام میده، ولی اینکه خودشو حق میداند. تو همین جنگ صفین، من حالا اگه بخوام از ابتدا تا انتهای حکومت بنی امیه رو و ابتدا تا انتهای معاویه رو برشمرم که چه شبه افکنی هایی کرده، خیلی زیاده. تو همین جنگ صفین ده ها شبهه تو ذهن مردم، چه در شام، چه در کوفه، چه در بین سپاه، چه در بین سپاه امیرالمؤمنین القا کرد و باعث اون خونریزی ها شد. مسئله شبه افکنی یک ابزار، یک راه و یک روشی است که دشمنان دیانت مردم، دشمنان جامعه اسلامی هیچگاه از این ابزار و از این طریق و از این راه فاصله نگرفتند. ما باید مراقب باشیم، هوشیار باشیم، در هر زمانی برای حفظ اعتقادات و باورهای خودمون همت بکنیم، تلاش کنیم، مطالعه کنیم، بدانیم. خب این که مثلا فرض بفرمایید میان میگن حجاب یه حکم شرعی و قرآنی نیست، این یه حکم عصری است، این مال یه زمانی بوده، در قرآن ما چنین چیزی نداریم. خب یه عده‌ای، نمیگم همه، یه عده‌ای هم با شنیدن این حرف میگن خب بله این حرف بیراهی هم نیست، راست میگن. حالا ریشه های پذیرش شبهه رو من عرض میکنم که چطور میشه ماها خیلی راحت شبهه رو میپذیریم. یکی از مهمترین زمینه های پذیرش شبهه توجیه درست کردن برای کار خودمون. گاهی آدم دنبال یه بهانه میگرده، دنبال توجیه میگرده، بعد یه چیزی رو میشنوه مطابق میلش، میگه عجب حرف خوبیه، این عذر برای خلاف و توجیه برای برخی کارهایی است که نباید انجام بدیم، فوری میپذیریم، بعد برای خودمونم موجهش میکنیم، این بر اونورم شروع میکنیم به حرف زدن. مسئله ساده ای نیست. ببینید، اگر من بخوام خیلی خلاصه به ریشه های تأثیرگذاری شبهه و امید بستن شبهه افکنان اشاره بکنم به دو سه تا عامل اشاره میکنم و این بحثم رو جمع میکنم زودتر. دیشبم اشاره کردم، خوب دقت کنید، اون آخر مجلسم که همهمست یه مقداری، تقاضا میکنم سکوت رو رعایت بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. دیشبم من اشاره کردم شبهه و اختراعش اساسش برمیگرده به شیطان، اینو همیشه آویزه گوشمون باشه. من از کجایی حرفو میزنم؟ از خودم نمیگم، نمیخوام به عنوان این که هر چیزی که در این عالم از شرور و بدیها اتفاق میفته نسبت بدم به شیطان، نه، من استناد میکنم به کلام امام باقر علیه السلام در حدیثی که اول منبرم اون حدیث رو خوندم. شما داستان رانده شدن شیطان از درگاه ربوبی را شنیدید. این از اون داستانهای بسیار مهم و آموزنده و اثرگذار. خداوند تبارک و تعالی حالا با اون چه که در قرآن نقل شده شیطان رو از درگاه خودش راند. شیطان یه جمله ای گفت که من خدایا فب عزتک لاقوینهم اجمعین، همونجا به عزت خدا قسم خورد. شیطان خدا رو قبول داشت، شیطان موحد به معنا بود، منتها کبر و حسادتش باعث شد نتواند کس دیگری را در این درگاه مقربتر از خودش ببیند. اینجا میگه والله فبعزتک لاقوینهم اجمعین، خدایا به عزت و جلالت قسم من همه بندگان تو رو گمراه میکنم، سر راهشون میشینم گمراهشون میکنم، الا عبادک منهم المخلصون، مگر اون بندگان خالص خوده. یه همچین این گفتگوی بین خداوند و شیطان که در چند جای قرآن ازش نام ازش یاد شده خیلی شنیدنی است. خداوند تبارک و تعالی خطاب به او فرمود و استفزز من استطعت منهم به صوتک و اجلب علیهم به خیلک و رجلک و شارکهم فی الانبال و الاولاد و عدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. سوره اسراء آیه 49. خدا به شیطان فرمود برو هر کار میخوای بکنی بکن. واستفزز، ببینید استفزاز به اون صدایی میگن که چوپان با اون رمه و گله را هدایت میکنه. دیدید حتما چوپانهایی که گله را این بر اون بر میبرن با یه صدا و صوت چوپان گله یه دفعه شروع میکنه به حرکت، یه صوتی و یه صدایی از چوپان در میاد گله یه دفعه همه وای میستن. خب این گوسفندا که نمیدونن معنای این حرف چیه، اما نادانسته و بدون شعور و آگاهی تبعیت محض میکنن در حرکت و ایستادن از چوپان. خداوند به شیطان میفرماید واستفزز من استطعت منهم به صوتک، میگه آواز خودت را برای مردم چه میتوانی به کار ببند. آواز شیطان چیه؟ مگه شیطان آواز داره؟ هیچ کدوم از ما تا حالا صدای شیطان رو شنیدیم؟ نه، شیطان صدا نداره به این معنا که الان من دارم حرف میزنم شما صدای منو میشنوید. اما این صدا چیه؟ این آواز چیه؟ این همون دعوت درونی است، همون وسوسه درونی است، همون نداهایی که در درون ما را به سوی شر و بدی میخواند. اونجایی که سر دوراهی آدم گیر میکنه، حلال و حرام، خدایا این حلال مرتکب بشم، این حرام مرتکب بشم یا نه، وسوسه میشه برای حالا عیبی نداره، این بار رو انجام میدم بعد توبه میکنم، این بار این کار خلاف رو انجام میدم بعد توبه میکنم. این همون استفزازه که تو قرآن خدا داره میگه، این همون آواز شیطانه، این همون صوت شیطانه، صوتی است که در درون ماست. اونایی که دور و بر ما هستن نمیشنون، خودمون میشنویم، خودمون این دعوت را، حالا بعضیا گفتن دعوت، بعضیا گفتن وسوسه، فرق نمیکنه. استفزاز اینه، استفزاز یعنی این که از درون ما رو هول میده به سمت، حالا الان که کسی نمیفهمه، الان که اینجا هیچ کس نیست، هیچ چشمی نظاره کرده تو نیست، این کارو بکن، حالا بعد توبه میکنی. خدا میگه ای شیطان واستفزز من استطعت منهم به صوتک و اجلب علیهم به خیلک و رجلک. ای شیطان با تمام لشکریانت پیاده و سواره به دنبال جلب مردم باش و شارک هم فی الاموال و الاولاد، در اموال و اولاد اونها شریک بشو. اینم خودش داستانی داره، چطور میشه شیطان در اولاد آدم شریک بشه، چطور میشه قصه اولاد و دغدغه اولاد انسان را به سوی یک عمل شیطانی و حرام ببرد، چطور میشه مال انسان را به سوی یک عمل شیطانی و حرام سوق بده. خدا میفرماید بکن، هر کار دلت میخواد بکن، و شارک هم فی الاموال و الاولاد و عد هم، هر چی میخوای به اینا وعده بده، هر چی میخوای وعده بده. اما و ما یعد هم الشیطان الا غرورا، وعده های شیطان جز فریب هیچ نیست، هر چه شیطان وعده میدهد جز فریب نیست. خب حالا من نمیخواستم این آیه رو اینقدر شرح بدم، من هنوز به شاهد سخنم نرسیدم، اما حیفم اومد این رو نگم، نمیخوام بحثم هم طولانی بشه. این گفتگو در سوره اعراف آیه 17 به شکل دیگری بیان شده که ادامه پیدا کرده. شیطان دوباره به خدا عرض میکنه که خدایا اون چنان بنده های تو رو محاصره میکنم که نتونن از جاشون تکون بخوره، اون چنان محاصره شون میکنم که از جاشون نتونن تکون بخورم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. خدایا بندگانت رو اونچنون از چهار طرف محاصره می کنم، از چپ، از راست، از روبرو، از پشت سر، که نتونن جم بخورن. و خواهی دید، داره تهدید می کنه خدا رو، و خواهی دید که این بنده هایی که این همه به اونها مینازی و به خاطر اونها من را نادیده گرفتی، دیگه شکرگزار تو نخواهند بود. ولا تجد و اکثرهم شاکرین. از چهار طرف به سلابه میکشه میداره. عجیبه، شیطان چجوری آدمو محاصره میکنه. این آیات تکون دهنده است. آدم وقتی این آیاتو میخونه، وقتی خودش میشینه فکر میکنه، میبینه بله واقعا ما محاصره شدیم و خبر نداریم. محاصره این محاصره شاخدام نداره. اون وقت از امام باقر علیه السلام سوال کردن یعنی چی؟ یعنی چی که شیطان میگه ثم لآتینهم من بین ایدیهم از روبرو و من خلفهم از پشت سر و عن ایمانهم از راست و عن شمائلهم از چپ میام محاصره. این یعنی چی؟ امام باقر علیه السلام در یک سخن نورانی این رو توضیح داده. از روبرو یعنی چی؟ اینا رو ما بذاریم جلومون، خودمون رو با این میزان بسنجیم. اینا شاخصه. قال الباقر علیه السلام ثم لآتینهم من بین ایدیهم معناه احون علیهم امر الاخره. این که از روبرو راه رو بر اینها میبندم و محصورشون میکنم، یعنی فکر مرگ و معاد و آخرت را برای اونها خفیف میکنم، امر آخرت رو آسان میکنم، مرگ را ساده میکنم. میگم حالا کوتا مردن، کی رفته دیده، کی از اون ور خبر آورده؟ این حرفایی که میزنن اینا هیچ شاهدی نداره. همینه دیگه. این فکر بدانیم به فرمایش امام باقر در تفسیر اون آیه شریفه، هر سستی، هر ساده انگاری در امر مرگ و قیامت و بازخواست، این بستن راه از روبرو به وسیله شیطان، هر گونه، ما اگه قیامت در نظرمون کوچیک بشه، این کار شیطان. و من خلفهم آمرهم به جمع الاموال و البخل به ها عن الحقوق لطبقا لورثتهم. از پشت سر یعنی این که من اونا را امر میکنم به جمع مال. حالا برای همه که ممکن نیست، برای یه عده‌ای که ممکنه، به جمع مال و بخل ورزیدن، امساک کردن، انفاق نکردن، به دیگران ندادن، دیگران رو ندیدن، فرق نمیکنه، هر کسی به اندازه خودش. اونی که مال بیشتری داره یه مسئولیت داره، اونی که کمتر داره یه مسئولیت داره. این که این مال را بگم من نگه دارم برای ورثه و حقوق واجبه الهی و مردم را ندم، صدقه ندم، زکات ندم، خمس ندم، و عن ایمانهم از راست، معناش چیه؟ این که شیطان از طرف راست محاصره میکنه، افسد علیهم امر دینهم به تزیین زلاله و تحسین شبهه. این که از راست محاصره میکنم یعنی امر دین اونها رو خراب میکنم، دینشون رو به هم میریزم، اعتقاداتشون رو خراب میکنم، لاوالی میشه، نسبت به دین اهمیت نمیده، نسبت به احکام اهتمامی نداره، اعتقاداتش خراب میشه، و زلالت و گمراهی رو براش زیبا جلوه میدهم و شبهه را در ذهن اون نیکو میسازم، نیکو میسازم، تحسین شبهه. این کار شیطانه. این محاصره از سمت راسته، یعنی این که شیطان میاد شبهه را در ذهن ما زیبا و نیکو جلوه میده. اون چیزایی که باورهای ما رو نشانه میره و خراب میکنه و منهدم میکنه، اگر ببینیم در ذهن ما زیباست، تردید نکنیم این کار شیطانه. به خودمون بیایم، هر شبهه ای رو میشنویم به راحتی تسلیم نشیم. اگه نمیدانیم بریم بپرسیم، جستجو کنیم، مطالعه کنیم، سریع نپذیریم. حالا راجع به همه چیز، همه کس، و ان شمائلهم، اما معنای این که از طرف چپ این حسر از سوی شیطان نسبت به بنده ها انجام می شود، به تحبیب لذات الیهم و تقلیب شهوات علی قلوبهم و لا تجد و اکثر هم شاکرین. از طرف چپ هم کار شیطان اینه که من لذتها رو در ذهن او برجسته می کنم، شهوات را بر اونها غلبه می دهم. هر جایی که خدای نکرده شهوت بر ما غلبه کند، بدون تردید پای شیطان در میاد. بدون تردید. ما مگه غیر از اینه؟ اون آواز شیطان، استفزاز شیطان، اون صوتی که در درون ما گاهی فریادش، گاهی صوت و صدای آرام نیست، فریاده. هرچه درجه شهوت و لذت جویی بالاتر بره، تأثیر پذیری و تسلیم ما نسبت به شیطان بیشتر. مواظب باشیم. حالا با این شاخص ببینیم آیا واقعا ما در محاصره شیطان هستیم یا نه. این که شیطان میگه ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، خدایا میام به چارمیخ میکشم بندگان تو، محاصرهشون میکنم از چهار طرف. این چهار طرف هم که معلوم شد. ببینیم آیا ما واقعا در محاصره الان هستیم. حتما هستیم. اما توی روایت دیگری دارد، اینم بگم و از این عبور کنم، وقت گذشته، اما دو راه فرار هست. توی روایت دارد شیطان نگفت از بالا و از پایین، گفت چپ راست، روبرو و پشت سر، اما از بالا و پایین نگفت. چون راه به سوی بالا راه دعا و اتصال به خداوند تبارک و تعالی است. با دعا میتونیم از این محاصره در بیاییم، با تلاش، با همت. و پایین راه سجده، خضوع و عبادت در برابر خداوند تبارک و تعالی است. راه فرار از این محاصره تضرع، خضوع، خشوع در برابر خدا و دعا و خواستن از خداست. و اگر ما بخواهیم خدا دست ما را میگیرد و کمک میکند. غرض این که یکی از اطرافی که از اون طرف شیطان به سوی ما هجمه میکنه تحسین و شبهه است. شبهه رو در ذهن ما زیبا جلوه میده. ما اینو بفهمیم، شبهه ابداع و اختراع شیطانه. اون شبهه به معنایی که گفتم، یعنی مطالب باطلی که صورت حق و زیبا به اون پوشانده شود، و این روزها کم نیست درباره اعتقادات ما، درباره سنت‌های اصیل ما، درباره احکام شرعی، درباره عاشورا و محرم. هر روز یک پایه از پایه‌های اعتقادی و اخلاقی ما رو دارن سست می‌کنن. دیگه اون وقت چی میمونه از این خانه، از این به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام که راجع به مردم زمان خودش می‌فرمود که خداوند تبارک و تعالی دو دسته رو خیلی مغضوبن نزد خدا، یکی اونهایی که خدا اونها رو به حال خودشون واگذار کرده، من وکله الله الی نفسه، کسی که خدا او رو به حال خودش واگذار کرده، این خیلی مغضوبه. یکی اون کسایی که در نادانی و جهل خودشون گرفتارن و از شبهات برای خودشون خانه‌ای مثل تار عنکبوت میسازند. گاهی شبه ها اینقدر انباشته میشه آدم باشه خانه میسازه، منتها خانه ای که مثل تار عنکبوت و سسته. و این شبهه ها بود که در دریای متلاطم ذهن اون مردم اونقدر فرود آمد بر سر اونها، اون امواج متلاطم شبهه که اونها رو وادار کرد در مقابل سید الشهدا بایستند. اما یک کسی که مردانه در برابر این شبه افکنی ها ایستاد و سربلند بیرون آمد، حر ابن یزید ریاحی است. حر یه انسان بسیار محترم و متشخصی است، یه نظامی است، یک نظامی با دیسیپلین که به اصطلاح کاری به سیاست ندارد. حر یه آدمی است که شعارش این است: المأمور و معذور. حر میگه من به اون چه که حکومت به من دستور بدهد عمل میکنم. او خود را به شدت پایبند به انجام فرامین رئیس حکومت و عبیدالله ابن زیاد میدانست. اما آدم بسیار محترمی بود، آدم منظم مقید و به قول برخی از اهل تحقیق میانه‌ای با سیاست نداشت. عبیدالله ابن زیاد حر رو احضار کرد در رأس یک سپاه هزار نفری که برود به سوی کربلا و راه را بر سید الشهدا ببنده. خب به عنوان یک مأموری که دستوری بهش داده شده، البته خود حر میگوید که من وقتی میخواستم از کوفه بیان بیرون، یه دفعه یه صدایی شنیدم که ای حر کجا داری میری؟ تو در میانه راه بهشت و جهنمی. میگه این صدا منو تکون داد. برگشتم دیدم کسی نیست، صدا میاد اما کسی نیست. یه آدمی بود که محترم بود، آمد حرکت کرد، آمد به سمت کربلا. خب داستانهای مواجهه او با سپاه امام حسین را شنیده اید. من دیگه وقت گذشته نمیخوام طولانی کنم، اما اونجا تا زمانی که احساس کرد فقط میخواد این مأموریت رو انجام بده، اومد راه رو بر سید الشهدا بست، گفت من مأمورم شما رو ببرم کوفه، یا از همینجا عرض برگردی بری عرض به حضور شما، یه مسیر دیگری رو انتخاب کن. امام به او عرض فرمود من به دعوت مردم کوفه آمدم، حالا اگر پشیمان شدن من بر میگردم. گفت من باید دستور بگیرم. امام حرکت کرد با سپاهشون، یه مقداری همراهی کردند، اما نامه از عبیدالله ابن زیاد آمد که او را به زنجیر و تحت الحفظ به کوفه بیاورد. اینجا بود که حر کم کم آگاه شد، اینجا بود که اون بندهای شبهه را پاره کرد، اون مطالب نادرستی که تا اون زمان در ذهن او بود اون مطالب از ذهنش بیرون رفت، حقیقت براش آشکار شد. هرچه تلاش کرد کار به جنگ نکشه، پیش عمر سعد رفت، پیش برخی دیگر رفت، اما همه گفتند این دستوری است که امیر عبیدالله ابن زیاد داده و ما کاری نمیتونیم بکنیم. روز عاشورا دید نه، مثل که مسئله جدیه. سفارایی را دید، تیرها و کمانها و شمشیرهای آخته را دید. اونجا بود که لرزه بر اندامش افتاد. این لرزه اونقدر عیان بود که یه کسی گفت من دیدم هر داره بدنش می لرزه. گفتم هر، من تو رو تا به حال اینجور ندیده بودم، چه شده تو را؟ تو که همیشه در جنگ پیشا پیش جنگاوران حرکت می کردی. برگشت که جمله گفت، گفت من امروز خودم را مخیر بین بهشت و جهنم دیدم. سپرش را واژگون کرد، به حالت ندامت آمد به سمت خیمه ابی عبدالله، اما رو ندارد، خجالت میکشد که به سمت سید الشهدا بره. به امام خبر دادن، امام حسین از خیمه بیرون آمد، یه نگاهی به چهره نادم و پشیمان هر کرد. دلها بسوزد اون وقتی که هر با چهره خونین، تمام بدن و پیکر پر از زخم، آمد اونجا، آوردنش خدمت سید الشهدا. سید الشهدا سر هر را به دامن گرفت، تو مقاتل نوشتن و یمسح الدم عن وجهه، خونها را از چهره هر پاک کرد. نگاه هر به امام افتاد، یک بار دیگر چهره امام را دید و گویا در همون لحظات آخر با زبان حال گفت آیا مرا بخشیده ای؟ آیا خدا من را بخشیده است؟ و امام فرمود انت حر فی الدنیا و الاخره،